أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين الشركة في المنافع. مرحوم سید می‌فرمایند که در شرکت‌های عقدی ما فقط یک شرکت را مشروع می‌دانیم، اونم شرکت العنان، شرکت العنان نام دارد، اما غیر اون یک شرکت عقدی را با عقد شرکت بتوانیم اون را انشاء بکنیم ما مشروع نمی‌دانیم، ولذا می‌شمارند اون شرکت‌هایی که قبول نداریم. یکی شرکت دیون بود، دومی هم شرکت منافع هست. این را نه منفعت را با هم شریک بشن با عقد شرکت. مثلا دو نفر دو تا منزل دارن، خب این دو تا منزل را احیانا برای استفاده به عنوان سرمایه استفاده میکنن، اجاره میدن، از کرایش استفاده میکنن، بیان در این منفعت شریک بشن، بیاد نصف منفعت این دار من مال شما، نصف منفعت دار شما هم مال من، با شارک توکه، با عقد شارک توکه این را بخوام شریک بشن، این فرماین صحیح نیست، در فقه ما صحیح نیست. وقت بعد که میفرماین صحیح نیست، دو راه برای حل این معضل ایشون مطرح میفرماین که بیاد نصف منفعتش را مصالحه بکند با نصف منفعت دار او، یعنی این اشکال نداره، این یه عقد صلح میشه دیگه. عقد صلح میدانید که عقد صلح یه عقد مستقلی هست، ولی یفید فائدت العقود الاخرى، فایده مثلا بی را میدهد، گاهی فایده هبه را میدهد، گاهی فایده اجاره را میدهد. عقد صلح یه عقد مستقلی است، نه اینکه عقد مستقلی نباشد، نه عقد مستقلیه، یعنی نظر مشهور اینها، نظر مشهور فقهای این است که عقد مستقلیه که میتونیم تعبیر کنیم یک نوع سازش، تفاهم، الان میگن تفاهم نامه. بس عقد صلح همون تفاهم نامه است. تفاهم نامه شامل میتونه تفاهم نامه برای اجاره باشه، برای بی باشه، برای فلان باشه، نه اینکه وقتی در مورد اجاره استفاده شد بشه اجاره، در مورد بی استفاده شد بشه بی، نه، خودش یک ماهیت مستقلی دارد. ولی یفید و فائدت العقود الاخرى، فایده اونها را به دست میاره. و اینجا راه ما از باب عقد شرکت بسته است، جایز نمیدونن عقد شرکت را، اما یه راهی باز هست. از چه راهی؟ از راه عقد صلح. عقد صلح یه عقد مستقلیه، نتیجهش شرکت میشه. میتونه بگه آقا مصالحه میکنم نصف منفعت دارم را با نصف منفعت دار شما، نتیجهش میشه این مشارکت در شرکت، در منفعت میشه نتیجهش. ولی شرکت در منفعت به عنوان خودش انشاء نشد که اشکال داره. این راهی هست که ایشون مطرح میکنن. دقت کردید؟ خب پس عقد صلح عقدی هست مستقل، ولی یفید فائدت العقود. و عقد صلح جایزه یا لازمه؟ لازم هست، مثل بیع لازمه. عقد صلح رو نمیشه به هم زد، صلح که شد دیگه لازمه. بفرمایید. خب ایشون عبارت سید را ما میخوانیم تا بعد انشاءالله ببینیم. و کذا لا تصح فی المنافع، و همچنین لا تصح یعنی چی؟ الشرکه، شرکت صحیح نیست در منافع. به ان یکون لکل منهما دارون، دو نفرن هر کدوم یک منزلی دارن مثلا، و اوقع العقد، عقد را واقع میکنن، عقد یعنی شرکت، الا ان تکون منفعت و کل منهما به نصف، مثلا منفعت هر کدوم هم به نصف باشد. عقد شرکت کنیم بگه شارک تو که منفعت هر کدوم ما از اینجا نصف باشد، نصف منفعت مال من، نصف منفعت مال شما، اون هم از دار خودش هم میکاره. فرمان این جایز نیست، این باطله، لا تسخو، این صحیح نیست. خب اگر بخوایم این کار انجام بدیم یه راه شرعی هست، میفرمایم بله، ولو اراد ذالک، اگر میخوان این انجام بدن چیکار کنن؟ صالح احدهما الاخر نصف منفعت دارهی به نصف منفعت دار الاخر، از طریق صلح بیان. صلح یک کلیدی هست برای حل مشکلات. قطع کردید؟ منفعت دارش را مصالحه میکنه با نصف منفعت دار دیگری. دست کردی؟ نه دیگه، عقد شرکت در کار نیست دیگه، عقد شرکت نیست. و هم میگه صالح تو کرد، اونم میگه قبل تو، نتیجهش میشه که اینها در منفعت دارین شریک میشه. خب اینجا چرا بی نگفت؟ از راه بی این کار حل نکرد. آه چرا؟ از راه بین رو حل نکرد. میگه نصف منفعت دارم را میفروشم به نصف منفعت دارش.
ملکیت رو بده، منفعت فقط خود رو بره، بعدا خودش میتونه بفروشه.
خب الان میکنم دیگه، چرا نصف منفعت رو از راه بی حل نکرد؟
اگه بی میکرد که دیگه ملکیتش از دست میداد، نمیخواد ملکیتش از دست
میداد. اینطوری بفرمایید، چون منفعت قابل بی نیست، البی چی هست؟ مبادلت عین هست. بله، پس چون عین شرط هست که معوض ما عین باشد، عوض البته ممکنه منفعت باشد اما معوض باید عین باشد، و لذا اینجا صحبت حل از راه بی را مطرح نکرد، از راه صلح را مطرح. او صالح نصف منفعت داره، راه دوم نصف مصلحت دارش را مصالحه کند به دینار، مثلا به یه دیناری مصالحه کند، و صالح الاخر نصف منفعت داره به ذلک دینار. بگد آقا من این نصف منزل منفعت منزلم را به شما مصالحه میکنم، یه دینار بده در مقابل یه دینار نصف منفعت دارم مال شما. آقای زید به امر میگد، میگد آقا نصف منفعت دارم را به شما میدم، یه دینار به من بدی، من نصف منفعت دارم مال شما. بعد که این از آقای امر یه دینار گرفت، نصف منفعتش را، نصف منفعت خانه‌ش را داد به او دیگه، یه دینار گرفت نصف منفعت. خب میخواد آخه در نصف منفعت داره او هم شریک بشه، مال امر هم میخواد این شریک بشه. همین دینار را برمیگردن به اون طرف به امر، میگه آقا این دیناری که به من دادی الان شریک شده در نصف منفعت داره من، این دینار را بگیر من هم شریک بشم در همون نصف منفعت داره شما. از این راه اینا شریک میشن در نصف منفعت داره طرفه. ببینید، اوصالها نصف منفعت داره به دیناره، به یه دینار میگیره نصف منفعت دار خودش به اون طرف واگذار میکنه، و صالح الاخر نصف منفعت دارهی، اون وقت اون طرف مقابلم میگه بابا بیا منم داره نصف منفعت دار من را به شما بدم، به ذالک دینار، همون دیناری که به شما دادم به من پس بده، به عنوان وسیله مصالحه به من بده که من هم نصف منفعت دار خودم را به شما به اصلا تملیک بکنم، به شما بدم. خب پس اینم راه دوم قطع کردید. خب پس این دوتا راه، راه هایی هستن که ما را به نتیجه شرکت در منفعت میرسونن، ولی خودش عقد شرکت را انشا نکرد، نگفت شارک تو کفی منتون، گفتیم شرکت در منافع ما نداریم، بیوان عقد شرکت نداریم، اما عقود دیگر میان نتیجه این را به ما به اصطلاح میدهند. آره دیگه، به اون خود دهنده برمیگرده. در نتیجه این دو نفر هم شریک در منفعت دو دار همدیگه میشوند، در نتیجه این صلحی که انجام میگیرد.
بعد کشتیم جا به حق شرکت رو اینجا دیدن جایز نیست، ولی اومدن ما مصالحه درستش کردن ماهیتا، فرقی کرد، یعنی آقا خارج اتفاقی افتاد غیر از اینکه آقا این آقا 50% سودی خونش میدیم اونم 50% سودی خونش میدیم.
بله، شما عقد شرکت را که عقد شرکت ممکنه یه خصوصیاتی داشته باشه، یه امتیازاتی داشته باشه، حالا بعداً می‌خونیم دیگه عقد شرکت چه خصوصیاتی داره. بس آثار خاص عقد شرکت اینجا جاری نیست. ولی شرکت در منافع حاصل است. شرکت در منافع حاصل است. ولی آثار خاص عقد شرکت که بعداً می‌خونیم اینجا بار نخواهد بود. این نتیجه‌اش اینطوری میشه. و ثانیاً اگر فرض فرمایید هیچ نتیجه هم نداره، هیچ فرقی هم با هم نداره، ما تابع کیفیت انشاء هستیم. ممکنه یک کیفیت انشاء را شارع قبول نکند، یک کیفیت انشاء را قبول بکند. مثلا همون متعه متعتو بگید اشکال نداره، در مقابل این پول خانم را من، اما بگید این خانم را من کرایه میکنم میدونیم حرامه. پس می‌بینید که کلمه عوض شد، اینما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یک کلمه بیارید ولی اون که نتیجه‌اش یکیه، ولی یکی را شارع محلل قرار میده، یکی را محلل قرار نمیده. نکردید؟ پس شارع که بگید قبول ندارم، یه لایسه، ولی به همین نتیجه را از راه مصالحه میرسیم که اشکال نداره. علاوه بر این که ممکنه اختصاصاتی داره، مثلا عقد شرکت عقد جایزه، ولی عقد صلح دیگه عقد جایز نیست، عقد لازمه. یکی از آثارش همینه. عقد صلح را نمیشه طرفین به هم بزنن، اما عقد شرکت را عقد جایزه میتونن به هم بزنن، هر کدوم از طرف‌ها خاص میتونه به هم بزنه. خب این مطلبی بود که مرحوم سید فرمودن. از شرکت فی المنافع. حالا استاد سبحانی توضیحاتی دارن. هذا القسم من اقسام الشركه لم يذكره المحقق في الشرایع. این قسمی که شرکت منافع است سید اینجا فرمود، ولی بفرمایید که مرحوم محقق در شرایع اینا ذکر نکرده. باید از ان شاء الله هفته آینده اون دستگاه را هم روشن کنیم که اینجا سرد داره میشه. این اون ها نه آخه یه کمی بله چرا صبح اول وقت ظاهرا یک کمی روشن بود، نمیدونم. خب و تبعه صاحب الجواهر و مقتضى اطلاق المقام کونها جائزتن اندهما. میفرماین که صاحب جواهرم تابعیت کرده از مرحوم صاحب شرایع و مقتضای اطلاق مقام چی هست؟ کونها جائزتن اندهما، که اونها اصلا ذکر نکردن، پس بنابراین اونها شرکت منافع را قبول دارن. خب و بما انه یجب فی الشرکه وجود رأس المال حقیقتا او حکمن. و حالا اینجا در شرکت یه رأس المال میخواد، سرمایه میخواد عقد شرکت باشه. اینجا سرمایه چیه؟ فرأس المال هنا هو منفعت الدار. اینجا سرمایه چیه از آقا؟ اون منفعت داره. المتمثل به قابلیت الدار للانتفاع بها. این متمثل متجسد مجسمه در اینکه این خانه قابلیت انتفاع دارد. ایشان به این اشاره میکنن که خب منفعت شیئا فشیئا میاد، خب الان که منفعت نیست چی را داره بیمار رأس المال قرار میدهد؟ این باشه این همینجا میذارد وسط، اما منفعت که باید سال بگذرد تا منفعت این داره رأس المال چی کار میده؟ این همون قابلیت، همون قابلیت کافیه. پس رأس المال همون قابلیت انتفاع است که شیئا فشیئا در این ایجاد میشود. و هذا النوع من الشرکه امر رائج. استاد سبحانی فرمود این شرکت در عرف هست. حالا معلوم که سید فرموده این صحیح نیست، ولی عرف اینو قبول داره. یعنی عرف قبول داره به معنای که عرف و عقلا این کارهای رو انجام میدن. حالا متشرع میاد وظیفه‌ش یاد میگیره انجام نمیده، ولی عقلا به ما هم عقلا این نوع شرکت در منافع را انجام میدن. و هذا نوع من شرکت امر رائج، امر رائجه. مثلا لو فرضنا ان فندقا لشخصین، فرض کنیم که یه فندق، فندق همون هتل مسافرخانه، عراق برید نوشته فندق و فلان، فندق و فلان یعنی همون مسافرخانه. فرض بکنیم که نفندگان لشخصه، یه مسافرخانه است که مال شخصه، ینزل فیه المسافرون، مسافرین در اونا میان اونجا، فی ایام خاصه، در ایام خاصه اونجا میان، و قد ضاق بهم، و این تنگ براشون، مثلا این مسافر میاد اونجا، و الی جنبه فندق آخر مثله، کنارش هم یه فندق دیگری است که نظیر اینه، فیتفق صاحب الفندقین، صاحب این دوتا مسافرخانه با هم اتفاق میکنن، علی تشریک بالانتفاع بهما، در انتفاع از این دو جا با هم تشریک داشته باشن، شریک بشن در منفعت این دوتا فندق، با هم چی باشن؟ شریک باشن. فینزل فیهما المسافرون، مسافرها در اینجا در این دوتا فندق میان، و به تالی تتقاسم الاجره لکل الفندقین، اجرت هایی که هم میگیرن تقسیم میشود بین دوتا فندق، بالمناسبه او به حسب کسرت سکن و قلته، یا بالمناسبه تقسیم میشود، یا اینکه ببینیم کدومش سکنش بیشتره، اتاقاش بیشتره، کدومش کمتره. پس این چیزی است که در عرف رایجه، یعنی ایشون به عنوان یه مثال فرمودند، یه مثال های متعدد میشه برای این فرض کرد. و علی هذا فلا یرد علی هذا النوع من الشرک اشکال، پس اشکال این چیه که شر فرموده قبول نداریم، مرحوم سید فرمود این صحیح نیست، الا القول بشرطیت الامتزاع، اشکالش فقط این است که ما در شرکت، عقد شرکت، امتزاز را شرط بدانیم، بگیم سرمایه ها باید با هم مخلوط بشوند، باید درهم و دینار بیارن، درهم و دینار ها را هم مخلوط کنن، دیگه معلوم نشه این درهم مالکیه اون درهم مالکیه، یک جا که شد این درهم ها دینار ها یک جا که شد میشد این شرکت عقدی. پس در شرکت عقدی علاوه بر اینکه شارک تو میگن، امتزاز شرطه، و اینجا در منفعت امتزاز معنا نداره، چطور منفعت را امتزاز کنن؟ اون فندق جای خودشه، این فندق هم جای خودشه، بد کردید؟ بس اشکالش فقط از این ناشی می شود، الا به شرطیت، و قد عرفت انه لیس به شرط فی شرکت العقدیه علی القول به، و شما قبلا دانستی که ما قبول نکردیم امتزاز را، استاد سبحانی قبول نکرده، دیگران قبول میکنن، فهو شرط فی شرکت الملکیه، بله امتزاز شرطه در شرکت ملکیت، که اگر دو نفری اموالشون روغنهاشون با هم مخلوط شد، بله اینا شرکت ملکیه پیدا می شود. بله بحث ما در شرکت چی است؟ در شرکت عقدیه است. و به ما ذکرنا من ان مسب الشرکه، ای رأس مالها، ای رأس مالها هو قابلیت الانتفاع بالمکانین، یظهر ان تفسیر الشرکه فی المنافع بالشرکه فی الاجره الحاصله من استیفاء منفعت عین الاخر تفسیر غیر صحیح. حالا ایشون گفتن که شرکت در منفعت را چطور معنا کردن؟ گفتن شرکت در خود اون منفعت ها، نه اینکه شرکت در اون اجرتی که درآمدی که دارن. شرکت در منافع را میشه دو جور معنا کرد. یه وقت میگیم آقا ما در منفعت این دوتا خانه با هم شریک میشیم، یه جوریه، به تبع اگر در منفعت شریک شدیم اون اجرت درآمدی که داره هم شریک میشیم. یه وقت میگیم نه آقا برای منفعت شریک شدن چی معنا داره؟ در اون درآمدی که داره با هم شریک میشیم. ایشون هم تفسیر اول را قبول داره استاد سبحانی.
منافع چه بری سکونت داشته باشی، چه اجارهش بدن این منزل را استفاده کنن، دومی نه فقط دیگه بحث هم اجاره و اینا که در آن ازش کسب کنن منفعت ها دوتاشون چون آن خاص بود.
به هر حال ببینید مرحوم سید شرکت در منافع را مطلق گفت، اینا دو دور میشه معنا کرد. یه معناش همین است که بگیم آقا مستقیما بیان در منفعت شریک بشن، در نتیجه درآمدش هم مال اینا میشد. یه روش دیگر این است که نه، منفعت ها را اصلا موضوع شرکت قرار ندیم، بگیم آقا هر چی درآمد داره با هم شریک بشیم. بیشتر این وسط دوم به ذهن میاد که ایشون میگن نه این وسط دوم مراد نیست. کدوم مراده؟ در همون ریشه، در همون منفعت شریک بشه. فرمودید حالا اینها چه آثاری خواهند داشت، اون اثری که شما فرمودید موسوم مطلقه یا موسوم مطلقه، اونا باید روش فکر کرد. خب و ما ذکرنا من ان مسب شرکه ای رأس مالها و قابلیت الانتفاع بالمکانین، ما اون قابلیت انتفاع رو در نظر گرفتیم، اون جواب دادیم که خب الان که منفعت موجود نیست، گفتیم نه قابلیت که موجوده. ظاهر می شود ان تفسیر شرکت فی المنافع، شرکت من در منافع را ما تفسیر کنیم به شرکت فی الاجرت الحاصله، یمون درآمد را اینا شریک بشون، من استیفاء منفعت عین الاخر، از استیفاء منفعت دیگری یا اجرت که به دست میاد در اون شریک بشون، تفسیر اون غیر صحیح. این دومی تفسیر صحیح نیست. عرض کردم حالا که این دومی بیشتر به ذهن میاد، ولی ایشون اینا قبول ندارن، میگن شرکت در منافع این است که در خود منفعت اینها با هم شریک بشون. چرا این دومی درست نیست؟ لان الاجرت غیر موجوده، برای اینکه منفعت الان موجوده، ولی قابلیت از جهت قابلیت منفعت موجوده، ولی اجرت که الان نیست، بس رأس مال نداره. اگر دومی را بگیم رأس مال ندارن تا در اون شریک میشون، به خلاف اینکه منفعت را بگیم، منفعت ولی که تدریجیه، ولی قابلیتش الان هست. لأن الاجرت غیر موجودتن اولا حتی تملک، نیست که تا مالک بشن، و مسئولتون ثانیا، و ثانیا مسئول چقدر درآمد خواهد داشت معلوم نیست. فلا تقع رأس مال شرکت، پس اجرت نمیتون سرمایه شرکت قرار بگیره. و علا ما ذکرنا من تفسیر شرکت فی المنافع لا وجه لبطلانها، ما این طوری که بیان کردیم تفسیر شرکت را، وجهی برای بطلانش نیست. وجه بطلانش یا مسئله امتزاج باید باشه که ما قبول نکردیم، یا مسئله عدم معلومیت و عدم وجود، اونم که ما گفتیم مثلا اجرت به اصطلاح رأس المال نیست، خود منفعت رأس الماله. پس بنابراین اشکالات هم برطرف شد با این بیان ما، اشکالات هم برطرف شد. الا الاجماع، فقط میمونه اجماع. اجماع فقها هست که شرکت در منافع باطل هست، و هو کما ترا. اجماع اینجا اجماع مدرکیه. فان المساله، علاوه بر اینکه این مساله اصلا در میان قدما عنوان نشده، اصلا محقق عنوان نکرده تا شما بگید اجماع هست. فان المساله غیر معنونه فی مثل الشرایع والجواهر فكيف يمكن ادعاء الاجماع. اجماع اینجا درست نیست. و اما الامتزاج فقط عرفت محله، گفتید آقا اینجا امتزاج نیست، اونم جواب دادی. ثم ان المصنف لما قال ببطلان شرکت فی الانتفاع، حالا مصنف که آمده گفته شرکت در منافع جایز نیست، دو تا راه تصحیح درست کرده. ها ول تصحیح ها ان طریق صلح، از طریق صلح سعی کرده که اینا تصحیح کند. و ذکر هنا وجهین، دو وجه فرمودن. خب حالا این دو وجه رایشون میفرماین، بعد میفرماین و بذالک یعلم عدم الحاجه الی المصالحه بعد صحت العمل بنفسه. فرمان به اون بیانی که ما گفتیم دیگه نیاز به این صلح ها نیست، ما گفتیم خود شرکت عقلی صحیحه دیگه، اشکال نداره که تا نیاز به این داشته باشیم. خب ثم ان البحث عن الصحه والبطلان بحث حیثی و نسبی به معنا انه مرکز علی صلاحیت المنفع لتكون رأس مال شرکت. برمان اینجا که ما گفتیم شرکت در منافع به اصطلاح صحیح صحیح نیست، ما بحثمون از این جهت است، اصلا این شرکت درست یا درست نیست. آی خوی از یه جهت دیگه اشکال کرده، فرمان اون ربطی به مسئله ما نداره، ما باید خود این جهت را بحث کنیم نه جهات دیگر. ببینید این البحث عن صحت و البطلان بحثون حیثیون و نسبی، از حیث شرکت آیا این سه به معنی انه مرکزون علی صلاحیت المنفع لتکون رأس مال شرکت، آیا منفعت میتوند رأس مال شرکت باشد یا نه. و اما اجتماع سایر شروط شرکت، اما سایر شروط شرکت هست یا نیست، فغیر مقصود فی المقام، اون محل بحث ما نیست. از من المعلوم ان صحت کل قسم من اقسام شرکت، برای اینکه روشن است که هر قسمی از اقسام شرکت بخواد صحیح بشود، رهن و اجتماع سایر شرایط، مرهون این است که سایر شرایط باشد. ما سایر شرایط اینجا بحث نمی کنیم، ما از جهت اینکه منافع میتوند رأس المال باشد نباشد بحث میکنیم. و به ذالک یعلم ان تفریق السید الخوی فی المقام بین ما کان الزمان محدودا و معینا. آی خوی فرموده که اگر این منافع را بیان بگن در یک سال اشکال نداره، اما اگر منافع را مشخص نکنن تا کی، این شرکت در منافع باطل خواهد بود، چون مسئول میشه. بعد چون فرمان حسین رفته به بحث ما نداره، یک سال یا کمتر یا اون بحث معلومیت یه بحثیه، بحث این که منافع میتوانن رسول مال قرار بگیرن یا نگیرن اون یه بحث دیگه هست که مرحوم سید خویی فرق گذاشته فی المقام بین مکان زمان محدودن و معینن بین یملک کل منهما صاحبه نصف منفعت دارهی فی زمان محدد و معین یا تا 6 ماه مثلا و بین ما اذا لم یکون کذالک هیچ زمان تعیین نکنن فیسه فی الاول و دون الثانی. برای ما خود گفته اگر زمان مشخص باشه صحیحه، اگر زمان مشخص نباشه صحیح نیست. لان البطلان لعزل جهالت الزمان شرطون فی عامت اقسام شرکت ولا یختص به شرکت فی المنافع. برای اینکه اونجا که شما فرمایید که اون اگر معین نباشه باطل، اون دیگه مخصوص در شرکت منافع نیست، همه شرکت ها باید زمان محدد داشته باشه. پس بنابراین اون اشکال از رفتی به بس ما نداره. اشکال ما فقط راضی به این است که منفعت به ماه و منفعت به ماهی منفعت میتواند رسول مال شرکت قرار بگیره یا نمیتواند. خب و شرکت در منافع را ما قبول به فرمایش استاد سبحانی قبول کردیم، ولی به فرمایش مرحوم سید صاحب الرأی قبول نکردیم. سید صاحب الرأی که قبول نکرده، دو راه گذاشته برای تصحیحش که گذشت، ولی استاد سبحانی میگن به این دو راه ما نیاز نداریم. خب و کذا لا تصح شرکت الاعمال، شرکت اعمال هم میفرماید صحیح، سید میفرماید شرکت اعمال این است که اشخاص کارشون را محل شرکت قرار بدهن، اونجا منفعت دار بود، اینجا منفعت خودشو. و تو سم ما شرکت الابدان، به این شرکت ابدان هم میگن ایزن. و هی ان یوقع العقد الا ان یکون اجرت عمل کل منهما. ببینید اینجا سید، خود سید میگه اجرت. اگه فرمایش استاد سبحانی که میفرمودن نه اینجا باید برد شرکت روی منفعت نه روی اجرت، چون اجرت مثلا فلان، نه اینجا ببینید خودشون اصلا بردن روی اجرت. و هی ان یوقع العقد، عقد را واقع کنن، الا ان یکون اجرت عمل کل منهما مشترکا بینهما. اجرت عملشون، دو نفر مثلا آرایشگرن در یه جا کار میکنن، میگه تا شب کار میکنیم، هر چی اجرت گرفتیم نصف میکنیم. نصف فرمودیم سوان اتفق عملهما کالخیاطه، حالا کارشون متفق باشه، هر دو دارن خیاطی میکنن، او کان عمل احدهما الخیاطه والآخر النساجه، یا اینکه عملشون مختلف باشه، یکی خیاطی میکنه یکی بافندگی میکنه. و سواء اکان ذالک فی عمل معین، در یه عمل معینی الان هر دو دارن کار میکنن، او فی کل ما یعمل منهما، یا در هر کاری که انجام میدن. ما میریم بازار هر کدوم یه کارای انجام میدیم، ولی هر چی درآمد داشتیم با هم شریک میکنیم، یا یه عمل معین رو مشخص میکنن در این کار یا در هر کاری دست کردیم، میفرماییم باطله. ولو اراد الاشتراک فی ذلک، مرحوم سید میگه حالا میخوان اینا بالاخره این درآمدشون را شراکت تقسیم کنن، چیکار کنن؟ یه راهی برای ما بگو. میفرمایند باز دست به دامن صلح بشن. صالح احدهما الاخر نصف منفعته المعینه او منافعه الى مدت کذا بنصف منفعت او منافع الاخر، بگذار نصف منافع خودم را در مقابل نصف منافع شما من شریک قرار میدم. بله؟
نصف.
خب نصف نباشه یک سوم مشکل نداره، همش بشه دیگه باز شرکت حاصل نمیشه دیگه. میگه من همه منافعم را در مقابل همه منافع شما، این دیگه از شرکت بیرون میره دیگه، میشه باز مفرز. برای اینکه شرکت بشد میگه نصف، حالا بفرمایید سول اشکال نداره. معلوم. خب میفرماید که ولو اراد الاشتراک فی ذلک صالح چی احدهما الاخر نصف منفعته المعینه او منافعه الى مدت کذا به نصف منفع او منافع الاخر او صالحه نصف منفعته به عوض معین. میگه بیاین مثلا 10 میلیون نصف منافع شما مال من، و صالح الاخر ایدن نصف منفعتی بذالک العوض. بعد اون طرف هم میگه اون 10 میلیونی که به شما دادم به من پس بده، منم نصف منافع ما به شما بدم. یا یه پولی جا به جا بشه بعد برگرده سر جای خودش، اینا در منفعت با هم شریک بشن، منفعت هر کدوم. یا اینکه نه، از اول بگن منافع من در مقابل نصف منافع من در مقابل منافع شما. این راه تصحیحه. اما اگر این راه را نرن، همینطوری مستقیما بگن آقا شریک بشیم در منافع همدیگر، در اجرت هایی که میگیریم شریک بشیم، ایشون فرمان این باطله. در فرمودید این بیان سید تا بیاد بیان استاد سبحانی که یکم مفصله. ایشون میخواد شرکت در اعمال رو هم فرمایان اشکال نداره، اشکالاتش رو دفع کنند، ولی دیا شرکت در اعمال را نوعا علما قبول نکردن و از قدیم از زمان شیخ مفید به بعد این مطرح بوده، شرکت در اعمال مثل شرکت در منافع نیست، این مطرح بوده. از اون زمان همه فرمودن که جایز نیست در فقه ما، خب در فقه اهل سنت هم اختلاف هست. استاد میفرماید ما دلیلی پیدا نکردیم بر اینکه این باطله. ادله‌ای که مطرح کردن ما دلیل محکمی پیدا نکردیم بگیم شرکت در اعمال باطله. از اون وجوهی که ممکنه گفته باشد که شرکت در اعمال باطل، اونها را بررسی میکنن، به این نتیجه میرسن که این وجوه هیچ کدوم تام نیست. الحمدلله رب العالمین.
الله صلی الله علیه و آله.